بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 دی ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 207 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 236 در مسئله 190 می فرماین ثم یتوف بالبیت سبعت اشواط و یقول فی توافه اللهم انی اسألک باسمک الذی یمشا به علی طلل الماء. شاید هم صحیحش طلل الماء باشه. کما یمشا به علی جدد الارض الى آخر الدعا. و کل من تهیت الى باب الکعبه صلیت علی النبی صلی الله علیه و آله و دعوت، فا اذا انتهیت الى مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی فی الشوط السابع بسطت يديك على الارض والسقت خدك وبطنك بالبيت وقلت اللهم البيت بيتك والعبد عبدك الى اخر الدعاء. فان لم يقدر على ذلك لم يكن عليه شيء. فان جاز الموضع ثم ذكر انه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع. و ينبغي ان يختم التواف بالحجر الاسفل كما بدا به. خب در این مسئله مرحوم شیخ می فرماید که چون در مسئله قبلی فرمود که الحجر الاسفل تواف را آغاز می کند، در این مسئله می فرماید تواف را 7 دور، اشواط جمع شوته، شوت هر دوری که به خانه خدا میزنید میگن شوت، 7 دور یا 7 شوت تواف میکنه خانه خدا را و در توافش این دعا را میخونه: پروردگارا من از تو درخواست میکنم به اون اسمی که از برکت اون اسم بر روی آب راه می شود رفت. مرحوم مجلسی تلل ما را و جدد الارض را اینجوری معنا کرده. می فرماید این مطلب را در ملاز الاخیار جلد 7 صفحه 384 می فرماید فی القاموس مشا علی تلل ما على زهره وفي النهايه الجدد المستوى من الارض. یعنی در قاموس گفته است که راه رفت بر تلل آب، یعنی بر روی آب. تلل به معنای روی آب، چون بعضی از بندگان خدا بودن که روی آب می‌رفتن، مثل عیسی روح الله روی آب راه می‌رفت. و در کتاب نهایه معنایش در جدت را به معنی زمین صاف. در قرآن هم جدت هست، جمع جاده هست، منها جدت و بیز اونجا در قرآن هم آمده. در هر حال این دعا را می خوند که اللهم اینی اسألک باسمک الذی یمشا به علی طلل الماء یا طلل الماء کما یمشا به علی جدد الارض. درخواست میکنم از تو به حق اون اسمی که نامی که وقتی برده می شود از برکت اون بر روی آب راه رفت، همونطوری که از برکت اون اسم بر روی زمین صاف راه می روند تا آخر دعا. بعد می فرماین هر وقتی که رسیدی به در خانه کعبه، یعنی دور زدی آمدی به در خانه کعبه رسیدی، در اونجا بر پیغمبر و آلش صلوات بفرست و دعا کن. دعاهایی که حالا می توانی انجام بدی برای آخرت دنیا. بعد وقتی که رسیدی به آخر کعبه، مؤخر کعبه، یعنی قسمت آخر کعبه، این مؤخر کعبه کجا هست؟ ایشون معنا میکنه، میفهمید مؤخر کعبه منظور ما مستجاره. مستجار کجاست؟ مستجار قبل از رسیدن به رکن یمانیه، یعنی حدود مثلا یک متر مونده یا کمتر بیشتر به رکن یمانی مونده، اونو میگن مستجار طبق تفسیر شیخ. و هو المستجار دون رکن الیمانی، یعنی قبل از رکن یمانی. خب وقتی به اونجا رسیدی در شوط هفتم چه کار میکنی؟ یعنی در شوط آخر از توافت خودت را میچسبانی بر زمین، بسط تا یدهی که علن ارز، دستتو به اصطلاح فرش میکنی بر روی زمین و پیشان گونه هایت را میچسبانی به زمین و شکمت را به خانه خدا میچسبانی و این دعا را میخوانی، دستا را بر روی زمین قرار میدی، گونه هات را همینجور، شکمت را به خانه خدا میچسبانی و اینجوری میگی اللهم البيت بيتك والعقد عقدك تا آخر دعا که حالا در روایت میاد دعا. و اگر نتوانست این کار انجام بدی مانعی نداره، حالا یا فشار بود یا مشکل داشتی، بر تو چیزی نیست. و اگر از این محلی که ملتزم بود بنا بود خودت را به چسبانی نشد، عبور کردی، یادت نبود، بعد یادت آمد که این کارو نشدی، یعنی خودت نچسباندی به بیت، دستات بر روی زمین قرار ندادی، لم یکن علیک الرجوع، لازم نیست دوباره برگردی این کار انجام بدی. در ادامه شیخ میفهمد و ینبغی ان یختم الطواف بالحجر الاسفل، باید پایان طواف هم در حجر الاسود تمام میشه، یعنی آخر طواف هم در حجر الاسود هست. از این ینبغی که شیخ به کار برده به قرینه این که واجب از طواف در حجر الاسود تمام میشه استفاده میشه که ینبغی در اینجا به معنی وجوب باشه، کما اینکه در روایت هم به معنی وجوب زیاد به کار رفته و صاحب حدائق هم بارها اشاره کرده در حدائق، در روایت های گوناگون و در جلسات قبل هم داشتیم که ینبغی موارد زیادی در وجوب به کار میره. ظاهرا مراد شیخ هم از ینبغی در اینجا وجوب باشه. خب ایشون میفهمه که سزاوار است که ختم حجر الاسفل ختم طواف به حجر الاسفل باشه، همونطوری که آغازش به حجر الاسفل بود. خب میدونی که آغازش در حجر الاسفل وجوب، طبعا ختمش هم میشه وجوب. در اینجا یک نکته ای را عرض بکنیم راجع به اصطلاح این مستجار. اینجا شیخ مستجار را اینجوری معنا کرده، یعنی قبل از رکن یمانی مستجار اونجا که دوستانی که مشرف شدن اگر حساب بکنی تقریبا موازی در خانه خدا از اون طرف میشه. یعنی اگر شما یه دری باز کنی این سمت طرف مقابل در خانه خدا، این موازیش میشه مستجار، که حالا الان معروفه که همون محلی که شکافته شده مادر حضرت امیر وارد شده، اینجوری نقل میکنن اونجا مستجاره طبق تفسیر شیخ. البته در روایت هم که الان میخونیم همینجوری هم. اما یه معنای دیگر هم مستجار معنا شده. مستجار عبارت از همون حجر الاسفکی در رد شدی، همون خانه خدا، در خانه خدا از اون سمت بغل حجر الاسفد، اونجا مستجاره، که اگر دقت کرده باشن اونایی که مشرف میشن حاجیا خودشون رو به اصطلاح میچسبانن به اون دیوار و دستشون رو میگیرن به اون بالا، بدنشون رو میچسبانن، اونجا هست. که این اختلاف در معنا بین فقها هم هست، در جواهر جاهای دیگه هم اشاره شده. حالا طبق فرمایش شیخ که مستند اینم الان میخونیم، روایت است در تهذیب، مستجار را ایشون مؤخر کعبه را که مستجار است اینجوری معنا کرده که اون قسمت آخر قبل از رسیدن به رکن یمانی، قبل از رسیدن به رکن یمانی اون قسمت حدود یک متری مانده به رکن یمانی اونجا مستجاره، که اگر بخوایم حساب بکنیم موازی در خانه خدا میشه از این سمت، از این سمت مقابل اون، که اگر بخوایی دری به این طرف باز کنی دو در بشه. میگن سابقا مثلا اون وقت یه شکافته شد مادر حضرت امیر وارد شد، از اینجا مثلا وارد شد. حالا در هر حال این تفسیر فعلا بر تفسیر به اصطلاح شیخ. یک مطلبم اینجا عرض بکنم که این که در کلام شیخ داره دو دستت را بر زمین پهن میکنی و گونت را و شکمت را به بیت میچسبانی، این دوتا خیلی جور در نمیاد، چون اگر دستا بنا باشه بر زمین باشه یه نمیتونه که خطش را و شکمش را به بیت قرار بدهد. شاید منظوریشون این بودی که دستاتم بر همون بیت قرار میدی، که الان اگر شما بخوای شکمت را به چسبانی به بیت طبعا باید دستاتم پهن کنی به بیت، خطتم به بیت باشه. این که بر زمین بحث بکنی این خیلی جدار نمیاد، مگر این که ما بگیم ابتداعا شما دستات را بر روی زمین قرار بده، بعد برخیز و گونت را و شکمت را به بیت بچسبان، یعنی به صورت ترتیب شاید منظوریشون باشه. ولی در آن واحد خود نمیشه دستا بر روی زمین بچسبه و گونه آدم و شکمش بر بیت باشه، به خصوص الان که شازروانی ها مانع میشه. خب این مسئله شیخ. دلیل بر این مطالبی که شیخ فرمود، دلیل روایاتی است که ایشون در تهذیب آورده، جلد 5 از صفحات 104 تا 105، در اونجا روایتی را آورده که روایات هم نیست، یعنی یه روایت منتها مفصله و سلسله روایت هم 329، در اونجا ایشون آورده روایت مفصلیه. روایت اینه، موسی بن قاسم عن ابراهیم ابن ابی سمال عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم تطوفوا بالبيت سبعة اطواف. یعنی بعد از اینکه وارد شدی به مسجد الحرام و آمدی در حجر الاسود، شروع کردی طواف را هفت شوط اطراف خانه خدا میزنی و در طوافت این دعا را میخوانی: اللهم انی اسألک باسمک الذی یمشا به علی تلل الماء کما یمشا به علی جدد الارض و اسألک باسمک الذی یحتب له احشک. یعنی پروردگارا من از تو درخواست میکنم به برکت اون اسمی که با اون نام بر روی آب میشود راه رفت، که بعضی از بندگانت به اتکا اون نام بر روی آب راه رفتن. همونطوری که سوال میکنم به برکت اون نامی که با اون نام بر زمین صاف میتوان راه رفت، و همچنین از تو درخواست میکنم به خاطر اون نامی که یحتد له عرشک. من این روایت را همشه بخونم بعد براتون ترجمه کنم بهتر. مصعب بن القاسم عن ابراهیم ابن ابی سمال عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف و تقول في الطواف اللهم اني اسالك باسمك الذي يمشى به على تلل الماء كما يمشى به على جدد الارض و اسالك باسمك الذي يحتد له عرشك و اسالك باسمك الذي تحتد له اقدام ملائكتك و اسالك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تفعل لي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء. خب حالا تا این قسمت روایت اینه، میگه که معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که سپس طواف میکنی خانه خدا را حفظ شد و در طوافت این دعا را میکنی: پروردگارا از تو درخواست میکنم به برکت اون اسمی که با اون نام بر روی آب راه میروند، همونطوری که به اون نامی که با بردن اون بر روی زمین صاف راه میرن، و همینطور درخواست دارم از تو به اون نامی که عرش تو لرزه در میاد وقتی که اون نامت برده میشه، و درخواست میکنم از تو به برکت اون نامی که قدمهای فرشتگانت به لرزه در میاد وقتی اون نام را میشنوند، و همچنین درخواست میکنم به تو به برکت اون نامی که موسی تو را با اون نام خواند در جانب طور و تو اجابت کردی موسی را و محبت خودت را بر او قرار دادی، و درخواست میکنم به تو با اون نامی که به برکت اون نام حضرت محمد را مورد بخشش قرار دادی، گناهان گذشتش را، گناهان آیندش را و نعمتت را بر او تمام کردی، به برکت این اسامی این که دعای مرا اجابت بکنین. حالا در اینجا هر دعایی که خواست دعا میکنه در طواف. خب در ادامه حدیث اینجوری داره، یعنی حدیث هنوز ادامه داره: قال ابو اسحاق روا هذا الدعاء معاویه ابن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام و كل من تهيت الى باب الكعبه فصل على النبي صلى الله عليه واله وتقول في التواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان آئل بك من النار ثم أقر لربك بما أمنت من الذنوب فإنه ليس من عبد مؤمن يغر لربه لذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله. فإن أبا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه أميت عني حتى أقر لربي بما عملت. اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية. اللهم إن عملي ضعيف فضعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء ثم استقبل الرجن اليماني. خب تا اینجا حالا حدیث اینه. این حدیث که معاویه ابن عمار نقل میشه از امام صادق در ادامش میفرماید که ابو اسحاق این دعا را روایت کرده اصطلاح از معاویه ابن عمار اونم از ابو بصیر ادامه این دعا را. این ابو اسحاق چی هست؟ مرحوم مجلسی میفرماید که این ابو اسحاق در همون ملاز الاخیار جلد 7 صفحه 384 میفرماید قال مجلسی دوم فرمود قال الوالد رحمه الله از ظاهر انه کنیت لابراهیم ابن ابی سمال یا سمال لان القالب ان ابراهیم کنیته ابو اسحاق و این کان غیر مذکور به هاد الکنیه فی الرجال. خب این اول روایتی که خوندیم قبل از معاویه ابن عمار اونی که نقل کرد معاویه ابن ابی سمال بود. مرحوم مجلسی فرموده که این ابو اسحاق هم همون ابو سماله که از معاویه ابن عمار نقل کرده. یعنی در ادامه هم همین ابو سمال ما ابو اسحاق که همون ابی سمال باشه این روایت را در ادامهش از معاویه ابن عمار اونم از ابو بصیر نقل کرده در ادامهش. پس ابو اسحاق همون ابو سماله. بعد ایشون فرمودند که چون اسمش به اصطلاح ابراهیم بوده معمولا کنیه برای ابراهیم ابو اسحاق انتخاب میکنن. حالا در هر حال همون ابو اسحاق منظور همون ابو سمال ابراهیم بوده ابو سماله جدای از اون نیست. ایشون یه دعایی را از معاویه ابن عمار و اون هم از ابو بصیر نقل کرده. حالا اون دعا چیه؟ اون دعا ادامش اینه که امام صادق فرمود هر وقت به در خانه کعبه رسیدی صلوات بفرست بر محمد صلی الله علیه وسلم و در طوافت این دعا را بخون اللهم اینی الیک فقیر خدایا من به در خانه تو فقیرم و من از تو خوف دارم نسبت به گناهانم و به تو پناه آوردم فلا تبدل اسمی اسم مرا نکند عوض کنی از خوبان برداری جز به بدان بنویسی ولا تغییر جسمی خدای این قیافه مرا عوض نکن در اثر آفات و بلیات قیافم مشبه نشود بد نشه ولا تغییر جسمی بعد حضرت تانوت وقتی که رسیده به مؤخر کعبه چون مستجار است، بعد امام معناش از مستجار را مستجار قبل از رکن یمانی است و اندکی اندکی قبل از رسیدن به رکن یمانی است. وقتی که در شوط صابر رسیدی به اونجا، فبسط یدیک علی الارض و الصق خدک و بطنک بالبیت، دستات را بر روی زمین قرار بده و گونت را و شکمت را به بیت بچسبان. حالا این عبارت معلوم شده شیخ هم آورده است، عبارت روایته. خب حالا این فبسط یدیک علی الارض، اگر بشود که ما دستمونو پهن کنیم مثلا از دو طرف بر روی زمین و شکممون را بچسبانیم و گونمون را به زمین به بیت، چه بهتر. و اگرم نشود، شاید مراد این باشه که اول دستات را بر روی زمین قرار بده و بعد از او گونت را و شکمت را به بیت بچسبان. در هر حال یه مقداری ما نفهمیدگی داریم نسبت به این عبارت فبسط یدیک علی الارض، چگونه باید باشه دستار سر بتوند قرار بدهد با این که بخواد شکمش را به خانه بچسبانه. بشه باشه، شاید منظور نیست که دستار از پشت سر روی زمین قرار بده، این شکم را بچسباند به بیت با گونهش. در هر حال روایت اینه. بعد که این کار کردی، بگو که پروردگارا خانه خانه تو است، بنده بنده تو است و این مکانی است که بندگانت به تو پناه می آورن از آتش. بعد اقرار کن به گناهانت، اون گناهایی که در نظرت هست انجام دادی. بعد حضرت فرمود این مستجار جایی است که هیچ بنده مؤمنی اقرار به گناه نمی کند مگر اینکه بخشیده می شود، در حقیقت گناهش آمرزیده می شود در این مکان، الا غفر الله له ان شاء الله. خب اینجا هم که توجه کردید، امام مؤخر کعبه را کمون مستجاره اینجوری معنا فرمود. فرمود اون منطقه ایست که قبل از رسیدن به رکن یمانی هست، اونجا مستجاره. پس مستند شیخ این روایت هست که مستجار را اینجوری معنا کرده که قبل از رکن یمانی هست که بهش ملتزمم میگن، یعنی از اونجا خودش را میچسبانه به خانه خدا. بعد یه جمله به اصطلاح معترضه داره، ادامه دعا را بعد از این جمله معترضه بیان میکنه. جمله معترضه اینه که امام علیه السلام، امام صادق به غلامانش فرمود که از من دور شوید که من میخوام اقرار بکنم به گناهانم پیش پروردگارم. امیت و انی یعنی از من دور بشید، در المنجد معنا کرده یعنی از من دور بشید. نه خب طبعا این که امام فرمود از من دور شید، من میخوام با خدای خودم خلوت بکنم، به گناهانم اعتراف بکنم، این نشان میده که انسان نباید گناهاش را حتی پیش نزدیکترین افراد بلا غلامش باشه بگه. انسان فقط پیش خداوند تبارک و تعالی باید گناهش را بیان میکنن. رضا حضرت فرمود به غلامانش از من دور شید، من میخوام با خدای خودم خلوت بکنم. این نکته اساسی به ما میده که دین اسلام غیر از دین مسیحیت است که بخواد پیش کشیش اعتراف به گناه بکنند. نه، در اسلام فقط پیش خداوند باید اعتراف به گناه کرد، پیش احدی نباید گناه را ابراز کرد. البته خب حالا اینکه امام معصوم بوده چطور اقرار به گناه بکند، اینه دید در جاش صحبت شده که هر بزرگی نسبت به باری تعالی خودش را گناهکار میدانه و مثل ما نیست که، مثل گناهان معصوم مثل ما نیست که، او از بس عظمت الهی را بالا میبیند خودش را تقصیرکار میبیند. یا اینکه نه، حضرت این را فرموده که به ماها یاد بدهد این مسائل را. در هر حال این جاش در اعتقادات کار به اینجا نزدیک. امام غلامانش فرمود برید کنار، من میخوام با خدای خودم خلوت بکنم. ادامه دعا حال نه، شما داری طواف میکنی اینجوری بگو: و پروردگارا من قبل چر روح و الفرج، از ناحیه تو است که راحتی هست، از ناحیه تو است که فرج هست، از ناحیه تو است که عافیت هست. پروردگار، عمل من ضعیف ناتوان، تو چند برابر کن عمل من کوچیک، تو چند برابر کن عمل مرا. تو پروردگارا ببخش برای من اون گناهایی که خبر داری و مخلوقاتت از او خبر ندارن. و تستجیر بالله من النار، اینجاها به خدا پناه ببر از آتش جهنم. و انتخاب بکن برای خودت از دعا، در حقیقت این دعاها یک راه ارتباطی با خدا، حالا از دعایی که دوست داشتی انتخاب بکن. بعد حضرت فرمود: سنسم مستقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الاسفل فختم بهی. امام فرمود که بعد استقبال میکنی رکن یمانی را، تقبیل میکنی، هیت مراد استقبال یعنی میبوسی رکن یمانی را و رکن حجر را. البته اگر نتونستی ببوسی اشکالی نداره، قبلا هم خوندی. بعد اینجوری دعا میکنی: اللهم قنعنی به ما رزقتنی، پروردگارا مرا به نعمتهایی که من دادی قانع کن، جلای من دست تو نباشم. و بارک لی فی ما آتیتنی، خیلی نعمت من دادی برکت بهش بده، بتونم بهترین بهره برداری ازش بکنم. خب وقتی که آمدی به رکن حجر، هفتاد تا تمام شد، هفتا را به پایان رساندی، بعد میای به مقام ابراهیم، دو رکعت نماز میخونی که همون نماز طوافه و بیت را جلو قرار میدی و در دو رکعتی که میخوانی، در رکعت اول سوره توحید میخونی قل هو الله احد، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون. البته میدانی که مستحب به هر سوره را میشه خون، بهترش اینا در رکعت اول قل هو الله، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، بعد تشهد میخونی، حمد خدا میگی، ثنای خدا میگی و صلوات بر پیغمبر میفرستی و از خدا درخواست میکنی که قبول بکند این طواف را از شما و این دو رکعت را. فهاتان الرکعتان هما الفریضه، امام فرمود این دو رکعت واجبه، نه اینکه مستحب باشه نماز طواف. بعد حضرت فرمود که هر ساعتی هم میشه این نماز را بخونی، ساعتی نیست که مکروه باشه، چون میدونی که نوافل را مثلا گفتن که بعد وقت طلوع آفتاب نخونید، وقت غروب آفتاب هم نخونید. امام فرمود نه، این نماز طواف دیگه وقت طلوع آفتاب و غروب آفتاب و غیر اینا فرق نداره، هر وقت شما طواف تمام شد میتوانی اقدام به خواندن این دو رکعت بکنی، جز نمازهای مکروه نیست. البته مکروه هم که میدونی یعنی اقل ثواب، نوافل را اگر در وقت طلوع بخونی کراهت داره، یعنی ثواب کمتری داره. اما این نماز نه، در وقت طلوع هم همون ثواب وقتهای دیگه داره، وقت غروب هم بخونی همون ثواب داره. بعد اینکه نمازت خوندی میایی به حجر الاسفل بوس میکنی و استلام میکنی و اشاره میکنی به او، فانه لابد من ذلک، این ناچاری باید انجام بدی، که البته این ها دیگه مستحب. خب این روایت بیان شد در تحسیب جلد 5 صفحه 104 تا 105، سلسله باتم 325. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی حتی جایی که رفتیم قبول بکند، اون هم که نرفتن بهشون قسمت بکند، اون هم که رفتن بازم بهشون توفیق بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.